غزل 257 در قزوینی، 252 در خانلری، 250 در سایه. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ، به سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیر. ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش، ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش. در غمت سیم شمار اشک و رخش را، یا رخم را زرگیر. چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک، چنگ بنواز و بساز ار نبود عود. منال آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر. در سماع و ز سر خرقه برانداز و برقص، ورنه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر. صوف برکش ز سر و باده صافی در کش، سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر. دوست گو یار شو و هر که جهان دشمن باش، بخت گو پشت کن و روی زمین لشکر گیر. بخت گو روی کن و روی زمین لشکر گیر. میل رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش. بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر. رفته گیر از برم و زاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم ترگیر. حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر. فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان. از غزلهای به نسبت کمتر دیده شده حافظ و بسیار زیبای حافظه. و عجیبه که شاملو این غزل رو از حافظ ندونسته و در چاپ خودش نیورده. نمیفهمم واقعا این چطور یه همچی جسارت های بعضی ها ممکنه بکنن که تشخیص داده حال نکرده دیگه با این. از 50 نسخه قرن نهم 34 یا 35 نسخه شون با احتسابه که نور عثمانیه دارن اینو، چطور یه آدم میگه این مال حافظ نیست و نیورده و این همه غزل ضعیف آورده در همه هر قافیه ره. حالا بخشای دیگر رو کاری ندارم، غزلایی که ثابت شده مال حافظ نیست یا غزلایی آورده که احتمالاً مال حافظ نیست و صدورش از حافظ ضعیف، اونا رو برده. بعد یهویی هم چه غزلی رو نهی برد، مثلا میگه ای باد مشکو بگذر سوی آن دیار، بگشا گره ز زلفش و بویی به ما بیار. با او بگو که ای مه نامهربان، مپرس ما را که عاشقان همه مردند ز انتظار. قاعدتا بپرس باد باشه تازه این چیز. این از غزلاییه که اوورده شاملو. اتفاقا یه بیت هم داره اون غزل که زیباست و معروفه که ما را چو روزگار فراموش کرده ای جانا، شکایت از تو کنم یا ز روزگار. به هر حال نبرده حالا این غزلو. خیلی غزل لطیفیه با اینکه اونقدر شهرتی نداره. روی بن ما تو قزوینی اینطوره، در چاپای دیگه به جز سایه که خب در اکثر موارد گرت برداری کرده از قزوینی، بن مایه، ولی بقیهش بن مایه. روی بن مایو، خب موسیقیش غنی تره و زیباتر. مرا گو که ز جان دل برگیر، باز در بعضی نسخ هست دل از جان برگیر، و مرحوم محمود هومنم در کتابش از اون ضبط دفاع کرده، ولی به نظرم ساده شده یه همین ز جان دل برگیر، معنی خیلی فرق نداره، اما این به نظرم به اصطلاح آشنایی زداییش بیشتره و شاعرانه تر می نماید. مرا گو که ز جان دل برگیر، تو چهره به من بنما، بعد اصلا بگو که دل از جان خودت برگیر، جان را رها کن، جان بده، چشم من حتما این کار را خواهم کرد. یه حذفی توش هست دیگه، امروز هم شبیه به اینو داریم، تو بکن این کار رو به من بگو بمیر، و پرشا نمیگه و من خواهم مرد. این هم همینه، روی بن ما و مرا گو که ز جان دل برگیر و من دل از جان بر میگیرم، جان را ترک میکنم. پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر، شمع میشه همون روی یار، تو این روی را به من نشان بده، بگو دل از جان بشو، مثل اینه که آتشی که بر جان پروانه هست رو چه به پروانه چه به من بگویی که به جان بخر. پیش شمع پروانه باکی نداره از سوختن، منم باکی ندارم از سوختن. در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ، در چیزی دیدن یعنی چیزی را دیدن، در لب تشنه ما بین یعنی لب تشنه ما را ببین. مولوی میگه در من نگر، در من نگر، بحر تو غم خوار آمده. تو لغتنامم از فرهنگ اسدی نخشبانی نقل کرده از سهیلی که چو دیدن در او شهریار زمان. تو حافظم باز داریم در چیزی دیدن، هی فکر میکنم یادم نمیاد، ولی داریم. به هر حال در لب تشنه ما بین و مدار آب دریق، بر سر کشته خیش آی و ز خاکش برگیر. ببین چقدر ما لب تشنه ایم، آب از ما دریغ مدار. حالا این آب میتونه بوسه باشه، میتونه وصال باشه، و از اون برم خاک و آب رو ببینین به چه زیبایی آورده. تشنه و اون وقت تشنه هم یه لحظه کشته رو به یاد میاره که دوباره با آب و خاک تناسب داره، لفظنم با تشنه تناسب داره. بر سر کشته خیش آی و اون وقت خاکش برگیر، هم یعنی این که او را یه دلجویی کن، همینی که او مرده تو اگر بیای اصلا زنده میشه، از خاک بلند میشه. ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش، تر در ار زر دوباره در. میبینین اینا همینجور لفظا اینا درست با هم انتخاب شد. اگر عاشق درویشی داری که پول نداره، خب وصال به معشوق پول میخواد، از قدیم بوده تا الان، دارم سخنان کهنه و سخنان تازه و زر کهن، آخر به کف آرمد به زر یا به سخن. و اگر پول نباشه معشوق بی وفا رها میکنه. حالا میگه این کارا نکن، اگر درویش یعنی من درویش یا درویشان چیزی ندارن، درویش برخلاف صوفی و اینا اصلا در حافظ محل کنایه نیست، خیلی هم ستایش میکنه. امروز هم میگن در مقام تعریف میگن آدمی درویشیه، یعنی آدم بی تکلفیه. سیم و زرم، سیم یعنی نقره دیگه، سیمینم یعنی مثل نقره سفید. اگر سیم و زر یعنی مجازن پول نداره، ترکش نکن. بجاش در غمت اشک میریزه و این اشکش رو مثل نقره تصور کن. اینو شعر از قدیم این چیزو داشتن دیگه که اشک رو تشبیه کردن به نقره. در غمت سیم شمار اشک و رخش را زرگیر. رخم را زرگیر هم داریم، ای وزیر خان لریبن ای ساری دارن رخم را زرگیر، بقیه دارن رخش را زرگیر یا رخش چون زرگیر. هر دو وجه میشه، فقط با رخش را زرگیر واجارایی کامل تره. این ور شمار اشک رخش، اونورم درویش و زرش واجارایی کامل تر. بیت یادم افتاد: چندان گریستیم که هر کس که برگذشت در اشک ما چو دید روان گفت کین چه جوست. در اشک ما چو دید یعنی وقتی اشک ما را دید. چنگ بنواز و بساز ار نبود عود. این باز چند صورت داره، هم صورت ضبطش تو نسخه ها چند صورت ار نبود عود چه باک یا ار نبود عود مناد، هم در خوندن میشه خون چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک، هم میشه گفت چنگ بنواز و بساز ار نبود عود منال یا چه باک. دوباره منال و نالیدن و با معنی منفی امروز نبایست که اشتباه گرفت. امروز وقتی میگن بنال یه جور توهین آمیز منظورشون اینه که حرف تو بزن، ولی در قدیم نه، به خصوص وقتی به مطرب میگن، اون ناله عاشقانه خواننده منظوره یا نوازنده. تو سازم هنوز داریم بعضی این کشش ها رو میگن ناله بش. اول آدم فکر میکنه که میگه چنگ بزن، حالا عود که نبود یعنی ساز عود نبود اشکالی نداره. ولی عود، خب میدونید عود به معنی چوبه، اصلا میگنم ایرانی ها روی این ساز عود که الان ساز مشخص عرباست بیشتر تا ما، البته خدا رو شکر باز در ما هم رایج شده و احیا شد، ولی روی این ساز میگن که اینا پوست میکشیدن مثل تار، و سازهایی که روش پوست خیلی مصیبت داره، تو سرما و گرما این پوست میفته. الان تار هم همین داستانو داره دیگه. و اون ایرانی ها چوب مینداختن و اونا به این گفتن عود، به سازی که این خودشون بوده گفتن عود یعنی چوب و دیگه اسم این عود مونده روش و میگن با بربط یکی بوده و از سازهای کهن و بسیار زیباست. حالا اول آدم فکر میکنه میگه اگر عود نبود مشکلی نیست، بعد میفهمیم منظورش از عود همون عودیه که میسوزونن برای خوشبو کردن، چون عودم اون عودم چوبه دیگه، چوبه درختیه که هندیه اینا همش مثل ادویه ها که درخت های عجیب اونجا در میاد و از پوستش میان ما استفاده میکنیم، مثل مثلا دارچین، اونم همینه. میگه که اون وقت بسازش هم دوباره ایهام داره، چنگ بنواز و بساز. باز آدم اول فکر میکنه که میگه بساز ار نبود عود، ولی مثل که بنواز و بساز و مترادف با هم به کار برده. یا چنگ بنواز بساز ار نبود عود چه باک، هرچند نسخای اون خیلی خیلی در اقلیت و همه او داره. میگم ار نبود عود منالم، باز منال این که دکتر خانلری نوردن و نسخه هم کم نداره، ترجیحش از این جهته که نالیدن با چنگ و عود تناسب داره. اگر عود نبود مشکلی نیست، یعنی اگر مجلس عود توش روشن نکردن اشکالی نداره، ما هم آتیششو داریم، هم عودشو داریم، هم مجمرو داریم. مجمر اصلا جمر یعنی آتش و اسم آلت، اسم وسیله است. مجمر اسفانی ها میگن مجمر، یه خیابونی هم در اسفان هست که مجمره، مجمره زوارعی شاعر بوده و به اسم اون نامگذاری کردن، مثل خیلی از خیابون های اسفان که اسم شاعر هست، مثل آذر و خیلی این خیابون. اون وقت مجمر هم به معنی منقله آتیشه، هم اختصاصا این عود سوزایی که امروز هم هست که برای عود و کندر و اینا به اونم میگن، و چون بسیاری از عطریات اینا رو با سوزوندن به کار میبردن چیز مخصوص داشتن. میگم کندر حتی شکر رو قبلا میسوزوندن و از بوش لذت میبردن. این هم به مقوله جالبی ها، این که بوها یه موقعی مد میشه و بعد از مد میفته. ما تو زندگی خودمون چقدر عطرایی دیدیم که یه موقع کیابیایی داشت بعد از مد افتاد، یعنی ذائقه بویایی آدم هم حتی تحت تاثیر مد. و خیلی از ما از شکر که میسوزونن مثل که کارامل میشه دیگه، از اون خوشمون میاد و قدیم چون کم تر بوده بیشتر خوششون میومد. به هر حال عشق آتش منه، دلم عوده که داره میسوزه بر این آتش، و تنمم محل این آتش سوزی، منقل این آتش هاست، محل این کانون این آتش هاست. این دو بیت حالت موسیقایی داره در واقع، و از اون بیت دوباره به یه بیت بعد میره. چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک، یا منال آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر، در سما آی و ز سر خرقه برانداز و برقص، ور نه با گوش رو و خرقه ما در سر گیر. سما به معنایی با همین صورت هم درسته، سما و سما و نمیدونم اینا. اهالی موسیقی دیدم من این حبیب سماییه، حبیب سمایی میگن، حبیب سمایی میگن. بابا سما، سما از شنیدن سم، و به همون ترتیب به تبع شنیدن معنای موسیقایی گرفته، یعنی موسیقی شنیدن و موسیقی نواختن، و اون وقت به تبع موسیقی شنیدن و نواختن به رقص آمدن در پی موسیقی، ولی اون رقصی که درویشان و صوفیه دارن، به این میگن سما که حالت عارفانه داره. و در بین صوفیه بسیار بسیار بحث بوده که سماع جایز است یا نیست، یعنی موسیقی شنیدن جایز است یا نیست. یکی از دلایلی که مولوی خیلی متفاوت جلوه کرده در تاریخ ما و در عرفا همینه که خیلی به موسیقی علاقه داشته و صراحتا جلوش ساز میزدن، خودش ساز میزده، میگن رباب میزده، سازی که امروز در افغان ها رایجه، و از این جهت خیلی تکفیر شده و خیلی نقد شده. و جالبه مثلا امام محمد غزالی هم از اون موارد نادریه که با اینکه بسیار سخت گیره در احکام فقهی، ولی سماع در مواردی البته جایز دونسته. ولی خب دیگه مردم این چیزها رو یه ذره که جایز شد به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد زنن لشکریانش هزار مرغ به سیخ. دیگه ما دیدیم موسیقی و اول انقلاب دائم بحث حرمتش بود و یه کسایی مثل آقای شاید بهشتی اینا خیلی مشورت کردن، حتی با امام میگن کلی صحبت کرد که حکم تحریم موسیقی ندین، و بعد یواش یواش همین یه ذره آواز و یه ذره ساز و اینا که گفتن حرام نیست، دیگه کار به جای رسید که الان تقریبا همه نوع موسیقی رو مجوز میدن و باب میشه. از این احکام ما در طول تاریخ هم داریم که دیگه حالا تو بگو یه ذرهش حلاله دیگه، بقیهش بلدن اونا خودشون استفاده کنن. حالا اینجا در سماعای یعنی مثل ما بیا و به این موسیقی گوش بده و بیا برقص، ز سر خرقه برانداز و برقص. در موقع سما اصلا احکام ما داریم، خرقه رو میبخشیدن به قوال، یعنی به مغنی، یعنی به گوینده، یعنی به نوازنده و خواننده. تحت تأثیر اون موسیقی که اجرا میشده خرقه رو میدادن. باز در توضیح موسیقی من به شما عرض کنم، ببینین ما موسیقی امروز از قبل تولد میگن برای بچه موسیقی بذارین، شبان روز تو گوشه موسیقی. من خودم که موسیقی کار میکنم واقعا اصلا یه جایی که میرم اول خواهش همین آقا موسیقی رو قطع کنید، همین جور تو گوشمون موسیقیه. یعنی اصلا به قول ایرج طرب افسرده کنن، چون که زهد در گذرد آب حیوان بکشد نیست چو از سر گذرد. با اینکه خودم دائم موسیقی کار میکنم گوش میدم، ولی این تکرارش اصلا ملال آور شده. و در قدیم همین سالهایی که ما یادمونه موسیقی خیلی ارج و قرب بیشتری داشت، چون کمتر شنیده میشد. و تصور کنین زمانی که اصلا نه ضبط صوت بود نه این همه نوازنده، اینا تو عمرشون شاید مجموعاً طرف 5 ساعت موسیقی گوش نمیکرد و واقعا دیوانه میشدن، واقعا مدهوش میشدن. ممکنه الان برای ما عجیب باشه آخه حالا چی بوده یارو اصلا با اون تکنیکای قاعدتا خیلی ساده و بدوی، حالا یه ذره یارو یه سازی میزده، چرا اینا اینقدر از خود بی خود می شدن؟ و اینجوری نیست، اینا خیلی بیشتر تحت تأثیر قرار می گرفتن. خرقه از سر به در آوردن هم وقت در راستای همینه. خرقه چون جلوش که باز نبوده دکمه داشته باشه، از این لباسایی که از بالا در می بردن، برای همین میگه خرقه از سر به در آورد و شکرانه به سوخ جای دیگه. اینجا هم میگه خرقه از ز سر خرقه برند، یعنی اون وقت دو تا چیز میخواد بگی، یکی این که اصلا کلن ترک خرقه پوشی کن، و یکی هم اشاره به همون رسمی داره که تحت تأثیر قرار میگرفتن، خرقه رو میبخشیدن به نوازنده. و لباس هم باز اینم در نظر داشته باشین، ما امروز یه جایی مهمانی باشه مثلا یک ساز بزنه لباسمون رو در بیاریم، یارو بهش بر میخوره میگه آخه من گدام تو به من لباس کهنه میدی، ولی اون موقع این صورت نبوده اصلا. خرقه و تشریف بخشی و خلعت و اینا همش هم بوده، لباس تن خودشون رو میبخشید. خرقه رو تو در بیار و کنار بذار، بیا برقص مثل آدم، بیا تو هم سماع کن مثل آدم، اینقدر با خودت درگیر نباش. باز اینا اشاره به همه اون جدلهای فقهی و این چیزاییه که آدم ها دلشون میخواسته برن به این سمت، ترسیدن حرام باشه. و حافظ میگه نه ترس، تو خرقه در بیار. اون وقت ببینید با چه ظرافتی میگه ورنه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر. چرا خرقه ما در سر گیر؟ چون ما خودمون خرقه رو از سر به در آورده ایم. برو همون خرقه ای که ما در آوردیم، برو همونو به سر بکش. دکتر حمیدیان هم توضیحات خیلی جالبی دادن درباره این رقص و سماع و اینا. خب میدونید اصلا دو دسته اصلی ما در عرفا و صوفیه داریم دیگه، اهل سهو و اهل سکر. سهو با ساد و هیجینی، اونایی که اهل هوشیارینن، اونایی که اهل سکر مستیان. و تصوف در واقع عاشقانه ای که از تو حلاج و ابو سعید و سهروردی و شمس و مولوی و اینا در اومده، و مقابلش اون تصوف خیلی رسمی و مکتبی امثال شیخ احمد جام و نمیدونم حجویری و عزالدین محمود کاشانی یا حتی خیلی کسای دیگه. اینا هم اصولا در قرنای بعدی یعنی 4 و 5 و اینا شکل گرفته، اگر نه تصوف قرون اول اصلا این حرفا توش نبوده. به نوعی همه انگار اهل تصوف سهون، همه خیلی سخت گیرن، همه بسیار زاهدن. یواش یواش که اینا شکل گرفته و جوامع توسعه پیدا کرده و یه ذره یخا باز شده به اصطلاح اینا شکل گرفته. و یکی از بحثایی که بوده همه بحث موسیقیه، و اون وقت ما درباره موسیقی هنوزم بحث داریم دیگه، هنوزم بین حرمت و حلیتش خیلی بین فقها بحث است و تصریحی به اون صورت نداریم، و در این حال هم از هر دو طرف روایت هایی داریم که حرامه یا حلال. مثلا میگن موقعی که پیامبر اینایی که در واقع در اباحه رقص و سماع و موسیقی میگفتن، میگفتن وقتی پیامبر به حضرت علی فرمود انا انت منی و انا منک، حضرت به حجل در آمد. تو غزالی اینو میگه، یعنی مثل حجل مثلا یه جور از شوق و شادی آدم مثل لیلی بپره، یعنی بالا پایین یه همچی حالی. و غزالی مثلا اینو در جهت این گرفته، گفته اینم یه نوع رقص دیگه و یه نوع شادمانیه، بنابراین میگه که علی از شادی این رقص کرد و چند بار پای بر زمین زد، چنان که عادت عرب باشد که در نشاط و شادی کنند. اگر کسی گوید آن حرام است خطا می کند، بلکه غایت این آن است که بازی باشد و بازی حرام نیست. و از ابو سعید آوردن که میگه اگر دستی بر هم زنند هوای دست بریزد، اگر کف بزنین، اگر دستتون رو تو راست کن بدین، این هوای دست میریزه، و اگر پایی بردارند هوای پا کم شود. چون بدین طریق هوا را از اعضای هوا از اعضای ایشان نقصان گیرد، از دیگر کبائر خیشتن نگاه توانند داشت. آن آتش هوای ایشان در سما بریزد، اولاتر بدان که به چیزی دیگر. آن آتش هوای ایشان در سما بریزد، اولاتر بدان که به چیزی دیگر. در واقع میگن امروز انرژی تخلیه میشه، یه هم چیزی میگه، میگه هوای نفسی که در اون هست اون با این رقص خالی میشه، اینجوری که بهتره که خالی بشه. و سهروردی رو بردن که میگه شیخ را گفتم که رقص کردن بر چه آید، شیخ گفت جان قصد بالا کند، روح تو این قفس تن میخواد بره به سمت بالا تا میشنوه یه موسیقی، همچون مرغی که خواهد که خود را از قفس به در اندازد، قفس تن مانع آید، مرغ جان قوت کند و قفس تن را از جای برانگیزاند. اگر مرغ را قوت عظیم بود پس قفس بشکند و برود، و اگر آن قوت ندارد سرگردان شود و قفس را با خود میگردان. اگر بتونه که اصلا این مرغ روح میاد از بدن بیرون، اگر نتونه به سماع میفته و این قفس تن میلرزه و میشه همون سماع. و باز نقل کردن که حبشیان در حضور پیامبر میرقصیدن و ثنا میگفتن و مسک دفم گفتن میزدن، و پیامبر میگه نه تنها من نکرد، بلکه پیامبر به عایشه هم گفت که بیا و اینا رو ببین. و میگم البته همونایی هم که جواز دادن هزار تا تبصره گذاشتن و یهو در مجلس جوان نباشه، نه زن جوان و پسر جوان، میگفتن ای به اینام آدم ها، ببینین جامعه ای که از زن توهی میشده، خب معلومه که پسر بچه ها هدف چیزای جنسی بودن، اینا به خیال خودشون خواستن به سمت تقوا برن و زنها رو عامل این تقوا ستیزی میدونستن. زن دائم در خونه بود و اون وقت پسر جوون و اینا به عنوان سوژه جنسی نگاه میکردن. بحث هم جنسگرایی هم نیست و خیر، اصلا زیر اصلا نوجوان و خیلی کوچیک و اینا رو به عنوان سوژه های جنسی بشونه، یه جور بچه بازی به اصطلاح. درباره خرقه در سر گرفتن هم گفتن دکتر حمیدیان که من چیزی در این مورد ندیدم، و میگن شاید مثلا کسی که در اون سما شرکت نمی کرده شاید خرقه رو در سر می کشیده یا به گوشه می شسته یا مثلا به نشان شرم ساری به سرش می کشته. و هر حال می تونم حالا اشاره به چیزی نباشه، نمیدونم که گوشه اینجا مثل امروز اصطلاح موسیقایی هست یا نه، و امروز که هست، ولی بعضی ها میگن گوشه از گوشه های تعزیه که در یه گوشه ای وای میساده، مثلا ابوالفضل میخونده، هور میخونده، فلان میخونده، از اون میگن. و خب میدونید که تعزیه اونقدر تاریخ قدیمی نداره که مثلا قرن 7 و 8 و اینا، و نمیدونم اون موقع هم گوشه اصطلاح موسیقی بوده که با سماع و رقص و چنگ و عود در بیت قبل و حتی عشق و شاق که امروز گوشه هست. حالا عشق هم نمیدونم، لابد میشه تصور کرد یه مقام و چیزی به صورت خود عشق هم داشته باشه. صوف برکش ز سر و باده صافی درکش. صوف این لباس های پشمیه، اصلا اشتقاق صوفی هم میگن از همین بوده که پشمینه می پوشیدن. دیدین که پشم آدم مثلا یه شال گردنه پشمی اگه داشته باشین، کرکایی که با پشم درست میکنن تنو میخوره، میگن اینا از این پشمی ها می پوشیدن که تنشون همیشه در عذاب باشه و راحت طلب نباشن. و عبا هم همین جوره دیگه، عبا هم اگه رو بدن زیرش لباس نپوشیده باشین میخوره بدن. و میگه این صوف، این لباس صوفیانه رو برکش ز سر، این لباس رو در بیار و به جاش باده صافی درکش. برکش و درکش رو ببینین چقدر قشنگ آورده. صوف صافی، برکش درکش، به جاش بیا باده صاف شده درجه یک بخور. سیم در بازو، این پولارم خرج کن. سیم و زر عرض کردم به معنی خود پوله، حالا به جز این که به معنی نقره است، چون درهم رو با نقره درست میکردن، دینار رو با زر، بنابراین زر و سیم به معنی دینار و درهم هم، درهم و دینار هم هست. اینم من به شوخی برای اینکه قاطی نکنن بچه ها میگم درهم درهمه، بنابراین پایین تره، بنابراین نقره است، ولی دینار اون یکیه که طلاست. سیم در بازو، این پولا رو خرج کن، در باز بباز و بزر، یعنی بازر. ببینید سیمو بده، درهمو بده و با دینار سیم بری در برگیر. با سیم نمیشه، با زر گفته که گرانتر است، اونو خرج کن و با اون برو به معشوقی برس. بعد ببینین چقدر زیبا، سیم بر، بر یعنی سینه، سیم بر یعنی کسی که سینه ای مثل نقره سفید دارد. برو با سیم سیمین بری در برگیر، یا با زر سیم بری، میگم اونا میگه خرج کن، ولی با زر، زر دیگه باید به بازی که بتونی به معشوقی برسی. باز صوف بر ز سر، در تو درکش، دوباره در تو در، باز زر سیم بر، در بر، پشت سر هم بر سر، در در، زر بر، در بر، اینا هی پشت سر هم، سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر. اون وقت در برگیر یعنی در آغوش بگیر. دوست گویار شو و هر که جهان، اینقدر اینا دهه 60 مقاله نوشتن که هر دو جهان بهتره و هر که جهان یعنی چه، و تو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم، مال سعدی. و هر که جهان یعنی هر که در جهان. و تصیای معتبر مثل ایوزی، مثل خالری، مثل نیساری، مثل اون نسخه نور عثمانی، اینا هر که جهان دارن و کار درستی کرد. و ظاهرن هر که جهان یعنی هر که در جهان، و احتمالا این ترکیب دشوار بوده برای کاتبا کردنش هر دو جهان. دوست گویار شو با هر که جهان، مثل که ترکیب رایجی تو فارس و اینا هم بوده، دکتر حمیدیان هم نوشتن، منم الان از سعدی نقل کردم، از کسی دیگه ای در ذهنم نیست. اینو دو سه تا ضبط داره و برخلاف این بحثایی که شده و مقاله نوشتن و یکی رو بر دیگری ترجیح دادن و اونو غلط دونستن، به نظر من همه ای اونا رو میشه معنا کرد و کار خود حافظم هست احتمالا. البته هر دو جهانم نسخاش کم نیست، یعنی نمیدونم حالا فقط کاتبا این کارو کردن یا چون دشوار بوده خود حافظ روان ترشو گفته، ولی من احتمال میدم که هر که جهان اصیل تر باشه. دوست گویار شو، گویار شو یعنی بگو یار شو، یعنی ای کاش دوست یار بشود. حالا هر که در دنیاست بذار دشمن باشه. بخت گو پشت مکن، روی زمین لشکر. در واقع بخت همون یاره، اگر بخت یاری باشه پشت زمین رو که لشکر بگیره، روی زمین رو که لشکر بگیره، بخت که یار باشه باکی نیست. این ضبط قزوینیه. حالا جالبه بخت گو پشت مکن نسخاش خیلی کمتره و از اونور بخت گو پشت کن داریم و از اونور بخت گو روی کن. نیساری و جلالی ناینی و کسای دیگه مثل هومن، مثل آقای روک، مثل دکتر همدیان، اینا گفتن بخت گو روی کن و روی زمین لشکر. میگم فکر میکنم همه اینا کار خدا حافظ باشه. اگر اینجوری باشه خب دوباره بخت موازن است با همون بیت قبل، مصرع قبل و تکرار همون مضمون. بخت روش به آدم باشه، پشت نکرده باشه، حالا روی زمین لشکر بگیر. حالا این روی کن با روی زمین هم یه جناسی میسازه و ایهام داره و تناسب داره. ولی من میخوام ضبطی رو دفاع کنم که دکتر خانلری و ایوزی رو بردن. بخت گو پشت کن و روی زمین لشکر. اینجوری دیگه اون موازنه به اون صورت نیست که تکرار مصرع قبل باشه، همش یه چیز میشه. میگه فقط کافی است که دوست یار باشد، دیگه هر که در این عالم دشمن باشه، حتی بختم بگو پشت کند به ما و روی زمین لشکر بگیرد، سراسر عالم لشکر باشه. این خیلی زیباست، با اینکه در بادیه نظر به نظر درست نمیاد که بخت گو پشت کن، ولی میگه نه، اگر فقط دوست یار باشه دیگه همه جهان هر که در عالم دشمنمون باشه، بختم پشت کنه به ما، حتی بخت هم پشت کنه، روی زمینم لشکر بگیره. حالا دشمن میتونه یکی دشمن آدم باشه، ولی نه به صورت این که لشکر کشی کنه، آدم عادی رفیقمون بوده حالا دشمنمون شد، ولی لشکر دیگه یعنی لشکر کشی کنن، دشمنه در مفهوم سیاسی. ولی بازم مهم نیست و این خیلی زیباتره که دوست گو یار شو با هر که جهان دشمن باش، بخت گو پشت کن و روی زمین لشکر، میل رفتن مکن. اون وقت ببینین این تناسب، ببینین حالا دوباره از این بیت به بیت بعد، میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش، بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر. باز شبیه اون جناسی که در بیت بالا بود که روی و روی زمین، اینجا هم بر لب جوی، اون وقت طرب جوی یعنی طرب بجوی، لب جوی میشینن و لذت میبرن دیگه، بر لب جوی نشین و گذر عمر به. ای دوست میل رفتن مکن و دمی با ما بنشین، بیا لب جوی ما نشسته ایم لذت میبریم، تو هم طرب جوی به همراه ما و به کف ساغر گیر. اون وقت لبم با کف به معنی دست تناسب داره اینجا. این اون وقت میشه ادامه اون بیت قبل که دوست گویاشو میبینید با چه نخ ظریفی این بیت ها یکی یکی همین جور به هم وصل شده، با اینکه ظاهرا ممکنه غزل به اصطلاح پاشان به نظر برسه، ولی ببینید چقدر ابیات اتفاقا به هم وصلن. اول میگه روی بنمای، بعد میگه به ما آب بده، بعد میگه اگر ما درویشیم و پول نداریم بامون بساز، بعد از مضمون اینکه با ما بساز میگه که حالا اگر عود نیست ایراد مگیر، بعد چنگ بنواز، بعد از اون میگه در سما آی. از اون مضمون عود به سماع میاد و از مضمون سماع به خرقه درآوردن، از خرقه درآوردن به باده نوشی و بعد به یار دوباره و بعد دوباره به باده نوشی و ختم میکنه به همون چیز عاشقانه، رفته گیر از برم و زاتش و آب دل و چشم. اینا رو الان تو حروف چینی ها دیگه درست می نویسن، زاتش و کنار هم می نویسن، اون مد الف هم نمیذارن که شما نخونین رفته گیر از برم و زاتش آب و دل و چشم. خب از میفته اونجوری دیگه، رفته گیر از برم و زاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم ترگیر. حالا میگه نرو، بعد میگه حالا اگرم بری چی؟ تو میشه هیچی. تو فرض کن گیر گرفتن یعنی فرض کردن، از اون ترکیبایی یه جزئی ساده فارسیه که ما داشتیم ازش مشتقم میشده بسازیم و الان دادیم یه دو جزئی با عربی گرفتیم. گیرم و میگم، ما امروز میگیم فرض کردن. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، یعنی فرض کنم چنین کنم، و حیف این ترکیب واقعا. رفته گیر از برم، یعنی حالا میگم بمون، میخوای میگم بمون، میگی نمیشه، حالا اگر میخوای بریم خب برو، ولی میدونی بعد چه اتفاقی میافتد؟ رفته گیر و از آتش و آب دل و چشمم، لف و نشر داره دیگه، آتش دل و آب چشمم، یعنی بروی چنین میشود، از آتش دل و آب چشم گونه ام زرد میشود، لبم خشک میشود. حالا معلوم نیست لب از آتش دل خشک میشه که طبیعیش اونه، یا آب دیده، آب باید لبو تر کنه ولی آب دیده لبو خشک میکنه، و کنارم تر میشه. حافظ آراست کن بزم و بگو واعظ را، که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر. حافظ، این حافظ رو عرض کردم که بسیار ظرافت داشته حافظ در این تخلصی که انتخاب کرده. اینجا معنی موسیقایی دوباره میده در تقابل با واعظ، چون موسیقی مقابل واعظ هستن. اگر موسیقایی بگیریم این حافظا، نمیدونم که ترک که ترکو به یاد میاره، و امروز دستگاه بیات ترک و دستگاه که آواز بیات ترک، از چیزایی که از شور منشعب میشه، آوازایی که از شور منشعب میشه، اونم وقت تازه همچی تناسبی هست، ولی نمیدونم در قدیم هم ترک حالا چیز موسیقایی بار موسیقی داشته یا نه. حافظ آراسته کن بزم، بزم را بیارای، به واعظم بگو که این مجلس ما رو نگاه کن، منبر رو ترکش کن، ترک سر منبر گیر. نبر یعنی برداشتن، منبر یا منبر یعنی چیزی که بلند میشه و بلند بالاتر از بقیه میرن اونجا وای میسن، حتی بعضی گفتن چیزی که صدا رو بلند میکنه. بیا از سر منبر بیا پایین. و اینو وقت خیلی جالبه، حافظ خیلی از این کارا میکنه، یکی از اون وجوه شعر رندانش همینه که حرفای خیلی خیلی ممنوعه رو خیلی خیلی عادی میزنه، که مثلا وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گودماغ را ترک، بابا یارو داره به تو میگه عشق نباز، که عشق حرام نیست. اون وقت تو میگی بهش راه حلت اینه، بهش پیاله بده بگو که بیا بخور حالت خوب میشه. اینم همینه، خیلی عادی میگه آره این بزم خود را بیارای ای حافظ، به واعظم بگو اینجا رو نگاه کن و اون دم و دستگاه رو ولش کن، ترک سر منبر گیر. حالا سر منبر اینم تناسب داره اینجا، و تر این تر سر منبر. به واعظ بگو که این مجلس را ببیند که آراسته است، اون وقت یعنی تلویحا اگر ببیند که مجلسی هست و بزمی هست و عیش و عشرتی از خودش میاد، تو فقط مجلس رو بیارای، اون دیگه خیلی چونه نمیزنه، خودش رها میکند مجلس را، مجلس وعظ را، همونی که خدا حافظ میگه که گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. اینم همینه، میگه که بهش بگو و خودش میاد دیگه. و سلام.